اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند. ساعت 6:30 روز پنجشنبه 14 ماه ثور 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد از زیاد هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. توجه فرمایید نخست به تفصیل اخبار. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت چگونگی گسترش منافع در امریکا از طریق صلح مشروع است. وزیر خارجه امریکا در حال این سخنان را بیان می کند که وزارت دفاع امریکا در مورد اعزام نظامیان بیشتر امریکایی به افغانستان غور می کند. آقای تیلرسون همچنان گفت که با کمک متحدان امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق میانه شکست داده خواهد شد. آقای تیلرسون در صحبت با کارمندان وزارت خارجه ایالات متحده پایان بخشیدن به تشنج با کوریای شمالی، بهبود روابط امریکا با چین و روسیه و مبارزه با گروه دولت اسلامی در شرق میانه را به عنوان اولویت های سیاست خارجی حکومت ترامپ برشمرد. مقام های ایران میگویند تا حال جسد 35 نفر را که در انفجار بزرگی در یک معدن زغال سنگ در شمال ایران کشته شدند پیدا کردند. به گفته مقام ها در انفجار روز چهارشنبه در معدن آزادشهر در 90 کیلومتری شرق گرگان در ولایت گلستان ده ها نفر مجروح و شمار هم در داخل معدن قید مانده اند. بر اساس گزارش ایرنا بیش از 500 کارگر در این معدن کار میکردند. یک مقام ایرانی گفته است که افراد در عمق 1300 متری معدن گیر مانده اند. با گفته مسئولان برخی از آسیب رسیدگان امداد رسانی هستند که در جریان عملیات ورود به تونل از اثر گاز مسموم شده اند. مقام های ایرانی علت این واقع را توقف یک وسیله زغالکشی در داخل تونل و سهلنگوری از طرف یکی از کارگران ترمیم گفتند که با ایجاد جرقه باعث انفجار شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در قصر سفید با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها ملاقات نمود. دو رهبر ابراز امیدواری کردند که به زودی صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها از راه دیپلماتیک برقرار شود. در این دیدار که برای اولین بار بود، رئیس جمهور ترامپ گفت یکی از نگرانی ها در شرق میانه حضور گروه دولت اسلامی یا داعش است و باید با کمک هم علیه آن تروریست ها مبارزه نمایند. محمود عباس در کنفرانس خبری ابراز امید کرد که صلح شرق میانه به زودی امکان پذیر باشد و گفت گروه دولت اسلامی یا داعش گروهی است که به مذهب اسلام هیچ ربطی ندارد. رئیس اداره خودمختار فلسطینی ها همچنان گفت که اسرائیل باید به اشغال سرزمین های فلسطینی ها پایان بدهد. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روز چهارشنبه گفتند از زونهای مسئول حمایت می نمایند. دو رهبر که در تفرجگاه سوچی در روسیه با هم ملاقات نمودند اظهار امیدواری کردند که این پیشنهاد آخری از گسترش بحران 6 ساله در سوریه جلوگیری نماید. احمد رمضان یک مقام مخالف و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که گروه های مسلح پاسخ های کتبی را در خصوص شماری از مسائل تقاضا خواهند کرد که شامل دلیل انتخاب ساعات معین برای آتش بس در عوض آتش بس سرتاسری در کشور است. جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI در مجلس سمایه کمیته قضایه سنایی امریکا گفت که روسیه برای مجرمین سایبری پناهگاه امن فراهم میکند. رئیس FBI که در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی روسیه در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میباشد گفت روسیه مسئول رخنه بر کمپیوترهای کمیته ملی دموکرات هاست. او گفت روسیه به دخالت های خود در امور سیاسی امریکا ادامه دارد. زیرا انتخابات سال 2016 برای مسکو ثابت کرد که دخالت آنان موفق بوده است. آقای کومی گفت روسیه شاید برای تاثیرگذاری در انتخابات آینده نیز تلاش نماید. و یک وزیر کابینه حکومت سومالیا در اثر فیر مرمی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری آن کشور در موگادیشو کشته شد. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
سلام شنوندگان گرامی، به امید صحت و سلامتی شما رویا زمانی هستم و میپردازم به تقدیم گزارش های این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. در نخستین گزارش این بخش، مقامات صحی در ولایت فاریاب میگویند که از اینکه ویروس پولیو فوق‌العاده یک بیماری ساری بوده و عواقب گردشان در جامعه نیز خیلی جدی میباشد، تنها راه جلوگیری از این مرض تباکن تطبیق دو قطره واکسن ضد فلج اطفال میباشد. با این حال شماره شهروندان شهر میمنه ضمن حمایت از خدمات واکسیناسیون در ولایت فاریاب از والدین میخواهند که برای سلامتی اطفالشان به تفاوت نمانده واکسین پولیو را تطبیق نمایند و نگذارند کودکانشان در جامعه یک فرد معیوب به بار آیند. نصیر احمد ازبک اغلو از فاریاب گزارش میدهد.
مقامات صحی فاریاب تاکید دارند ویروس پولیو یکی از امراض ساری و با سرایت خیلی زیاد اطفال ضعیف و کم قوت را به آسانی میتواند به این مرض مهلک مصاب نموده و طفل را به فلج دائمی دچار میکند. دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب، به رادیو آشنای صدای امریکا میگوید که ویروس پولیو یک مریضی فوق‌العاده ساری میباشد و در یک لحظه همزمان ده ها طفل را مصاب ساخته میتواند. به گفته آمر معافیت کتلوی فاریاب، این مرض تداوی ندارد و یگانه راه آن وقایه میباشد و خانواده ها باید اطفالشان را از نوزادی تا 5 سالگی دو قطره واکسن تطبیق نمایند.
خطرات از همین است که مرض ویروسی است، ساری است، تداوی هم نداره. هرگاه خدا نخواسته یک از اطفال عزیز ما را ایده این مرض مصاب شود، او پلج میگردد. پلج از او دائمی بباشد، کدام علاج هم ندارد و حتی خطرات مرگ هم از باعث پلج موجود است. یگانه طریقه از چی است؟ وقایه است. وقایه از چی است؟ عبارت از واکسن نمودن تمام اطفال از روز اول تولد الا 5 سالگی باید اینا در هر دور کمپاین دو قطره واکسن بگیرند.
دکتر عصمت الله همچنان تاکید میکند که در تمامی مناطق ولایت فاریاب خدمات واکسیناسیون از سوی ریاست صحت عامه به شکل رایگان تطبیق میگردد. با این حال میرویس خان، متعلم یکی از مکاتب در شهر میمنه، به رادیو آشنا میگوید از اینکه اطفال آینده سازان جامعه میباشند، اگر این اطفال به ویروس معلول کننده پولیو مصاب شوند، پس چگونه میتوانند در آینده مستر خدمت به جامعه ایشان باشند؟ او از خانواده ها میخواهد که در برابر سلامتی اطفالشان بی تفاوت نمانده و نگذارند روشنایی آینده کودکانشان به خاموشی مبدل گردد.
مرض پولیو یکی از مرضهای کشنده است، بالخصوص در اطفال که زیر سن 5 سال قرار دارند، برای آنها یک مرض خطرناک است و باید از این مرض به صورت جدی جلوگیری شود و این جلوگیری هم از طریق والدین و همچنان از طریق بزرگای جامعه صورت بگیره. اگر واکسن نکنند باعث پل شدن پاها و همچنان دستای اطفال ها می شود.
محمد ظاهر، یکی از خبرنگاران محلی در فاریاب، با صدای آمریکا گفت که نجات جامعه مربوط به بیداری مردمشان است و از تمامی شهروندان تقاضا میکند که پیش از این که اطفالشان مصاب به این مرض خطرناک شوند، باید برای پیشگیری آن واکسن بگیرند. آقای ظاهر به خانواده ها نیز این گونه پیام دارد.
علاج واقع قبل از وقوع است. بنابراین از هموطنان عزیز خود خواهش مندم که اطفالشان را پیش از این که به مرض پولیو گرفتار یا مصاب شوند، به نزدیکترین مراکز صحی برده و واکسن نمایند تا شود از فلج اطفال یا پولیو مسئولیت حاصل کنند.
متخصصین صحی میگویند اطفالی که در مرض پولیو مصاب میشوند فلج دائمی گردیده و حتی در جریان سبب مرگشان نیز خواهد شد. این در حالی است که به گفته مسئولین صحی در فاریاب بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مردم ولایت فاریاب در تطبیق واکسین پولیو موافقند و در عین حال با کارکنان صحی همیشه به شکل جدی همکار هستند. نصیر احمد ازبکول، رادیو آشنای صدای امریکا، فاریاب.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی افغانستان در دیدار با جنرال نوید مختار، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، یک بار دیگر خواستار توقف حمایت اسلام آباد از گروه طالبان و پناه دادن به جنگجویان آن گروه شدند. مقام های افغان میگویند هرچند در این دیدارها رئیس ISI وعده همکاری داد، اما کابل منتظر اقدامات عملی اسلام آباد در سرکوب کردن جنگجویان طالب است. در این مورد میرویس رحمانی گزارش تهیه کرده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
جنرال نوید مختار، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI، به منظور بحث با مقامهای افغان پیرامون همکاری‌های امنیتی و مبارزه با دهشت افغانی روز سه‌شنبه به کابل سفر کرد. تا کنون جزئیات زیاد در مورد ملاقات جنرال مختار با مقامهای افغان به دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان، میگوید که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور، در دیداری که با جنرال مختار داشتند، خواستار توقف حمایت نظامیان پاکستانی از دشمنان افغانستان شدند.
در کل بحث سر همکاری های دو جانبه بوده که ما چگونه میتونیم که از فضای فعلی به فضای بهتر برسیم و وضعیت بهتر شود و در کل دشمنای افغانستان که هنوز هم از سوی پاکستان حمایت می شوند، اینا دیگر حمایت دریافت نکنند و پاکستانی ها مشخصا نظامی هایشان به جای حمایت از دشمنان افغانستان حامی مردم و حکومت افغانستان باشند.
معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان افزود که مقام های پاکستانی در گذشته نیست در دیدار با مقام های افغان وعده همکاری داده بودند و این بار هم رئیس ISI بر همکاری کشورش در مبارزه با دهشت افغانی تاکید ورزید. اما به گفته ای آقای فیصل، پاکستان باید این وعده ها را در عمل به اثبات برساند. کابل همواره اداره استخبارات نظامی پاکستان را به حمایت و پناه دادن مخالفان مسلح حکومت افغانستان متهم کرده است، اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند. سفر رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان به کابل در حال صورت گرفت که روابط بین کابل و اسلام آباد به سردی گراییده است. اوایل هفته جاری نیز یک هیئت 15 نفری اعضای پارلمان و وزرای کابینه پاکستان به منظور بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان به کابل سفر کرد. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، با ابراز بدبینی در مورد سفر مقامهای پاکستانی به کابل میگوید که رئیس ISI نه به خاطر همکاری در تامین صلح و ثبات در افغانستان، بلکه برای رسیدن به اهداف پاکستان به کابل سفر کرد. آقای نوید افزود که جنرال نوید مختار ممکن در سفرش به کابل مانند رهبران پیشین نظامی و استخباراتی پاکستان وعده های چون کشاندن طالبان به میز مذاکره و جلوگیری از عملیات بهاریان گروه بر ضد دولت افغانستان را داده باشد که به گفته او همه وعده های میانتهی است. رحمت الله نبیل همچنین سفر رئیس ISI به کابل را یک حرکت تکتیکی اردوی پاکستان به خاطر کاهش فشارهای بین المللی به ویژه فشار از سوی ایالات متحده توصیف کرد. اما عبدالهادی خالد، معین پیشین وزارت داخلی افغانستان، میگوید که ممکن تعویض رهبری اردوی پاکستان و موقف قاطعانه رئیس جمهور غنی منجر به بازنگری سیاست نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان شده باشد.
ما فکر میکنم که رئیس جمهور ما این بار عقب نشینی نمی کنه از ماضی منافع ملی و خیلی انعطاف و روی خوش نشان نمیده با پاکستانی ها. شاید هم پاکستانی ها به این نتیجه شده باشه که ترک پیشتر از کردم که منافع ملی خود ترجیح بده بر سیاست صدور تروریسم که تا حال 70 سال با بازی با دین و بزنس دین و دینداری را کرده و از این یک گروه کوچک در پاکستان چاخ و فربی شده و به قدرت رسیدم.
آقای خالد اما افزود که حتی اگر سیاست نظامیان پاکستانی در قبال افغانستان تغییر هم کرده باشد، اسلام آباد یک شبه و به یک بارگی دست از حمایت گروه طالبان بر نخواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می دهید. قرار است که مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا همراه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در نیویورک ملاقات کنند. اما فضای این ملاقات از نزدیک در حال مشاهده خواهد شد که در اوایل سال جاری بحث تند تلفنی میان هر دو مقام رد و بدل شده بود. فلمرسی خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارشی دارد که تفصیلان را تقدیم شما می کنم. این اولین باری خواهد بود که رئیس جمهور ایالات متحده با صدر اعظم استرالیا روز پنجشنبه پس از یک تماس تلفنی تند ماه جنوری ملاقات می کنند که آن رویداد سرخط خبرهای سراسر جهان گردید. این گفتگوی تند پیرامون موضوع جنجال برانگیز پناهجویان بود که استرالیا در جریان ریاست جمهوری براک اوباما با ایالات متحده مطرح کرده بود. بر اساس آن پیمان میان هر دو کشور قرار بود که 1000 پناهجو از کمپ‌های واقع در نورو و پاپا گینه نوی استرالیا به امریکا اسکان داده می شد. ملاقات دونالد ترامپ و ترنبل پنجشنبه در کشتی یو اس اس انترپید امریکایی صورت می گیرد. این کشتی تیاره بردار جنگ دوم جهانی حالا مبدل به یک میوزیم در کنار دریای هدسون در نیویورک شده است. انتظار برده می شد که موضوعات امنیتی به شمول تنش‌ها در شبه جزیره کوریا و همچنان تجارت در صدر این گفتگوها قرار داشته باشد. پروفسور جیمز کورن عضو تحقیقی در مرکز مطالعات امریکایی در پوهنتون سیدنی می گوید که صدر اعظم استرالیا با پذیرایی معمول دیپلماتیک استقبال نمی شود. او می گوید پذیرایی در قصر سفید و یا هم در تفریح جای مار الوگوی ایالت فلوریدا نیست، به نظرم در درجه پایان پروتکل قرار دارد. در همین حال آقای ترنبل طی اعلامیه گفته است که بازدید در نیویورک فرصت خواهد بود تا بر متحدین و ایالات متحده مبنی بر تعامل با کشورهای آسیا پاسیفیک تاکید مجدد صورت گیرد. یک پیمان امنیتی میان کانبرا و واشنگتن به سالهای 1950 برمی گردد. صدر اعظم استرالیا در ماه اپریل در یک سفر غیر مترقبه به عراق و افغانستان رفته و با نیروهای آن کشور دیدار کرد و همچنان در این سفر با جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز ملاقات کرد و میزبانی این دور ملاقات صدر اعظم استرالیا در کشتی تیاره بردار یو اس اس انترپید را انجمن امریکایی و استرالیایی به عهده دارد که توسط جان برر سفیر امریکا در استرالیا رهبری می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، جیمز گومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI در مجلس استماعی کمیته قضایی سنای امریکا گفت که روسیه به دخالتش در سیاست امریکا ادامه خواهد داد. در این نشست آقای گومی با پرسش‌ها در مورد نقشش در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مواجه شد. این گزارش را اجیلا سمی مشنوید.
جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده یا FBI در مجلس استماعی کمیته قضایی سنای امریکا گفت که روسیه برای مجرمین سایبری پناهگاه امن فراهم میکند. او گفت روسیه با در نظر داشت قصد و توانایی آن بزرگترین تهدید نسبت به هر کشوری در روی زمین است. FBI در حال تحقیق در مورد ارتباطات احتمالی بین کمپین دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و روسیه است. جیمز کومی میگوید روسیه مسئول رخنه بر کامپیوترهای کمیته ملی دموکرات ها هم می باشد. او گفت روسیه به دخالت های خود در امور سیاسی امریکا ادامه خواهد داد، زیرا انتخابات سال 2016 برای مسکو ثابت کرد که دخالت آنان موفق بوده است. آقای کومی گفت روسیه شاید برای تأثیر گذاری در انتخابات آینده نیز تلاش کند. رئیس اف بی آی روی این موضوع پافشاری می کند که بین تحقیق در مورد ایمیل های هیلری کلینتون کاندید ریاست جمهوری آمریکا و تحقیق در مورد احتمال ارتباط بین کمپین ترامپ و روسیه فرق قائل نشده است. آقای کومی حدود دو هفته قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تئی نامه‌ای به شماری از کمیته های کنگرس آمریکا خبر داده بود که در حاشیه یک تحقیق مجزا به مجموعه از ایمیل های جدید که مرتبط به هیلری کلینتون می شود برخورده و نیاز به بررسی آن دارد.
Look, this was terrible. It makes me mildly nauseous to think that we might have had some impact on the election. But honestly, it wouldn't change the decision.
Everybody who disagrees with me has to come back to October 28th with me and stare at this and tell me what you would do. Would you speak or would you conceal? اما گفت صادقانه باید بگوید که این موضوع تصمیم آنها را تغییر نمی‌دهد. کومی گفت هر کسی که با او اختلاف نظر دارد باید به تاریخ 28 اکتبر برگردد و نظر به این مسئله انداخته و به کومی بگوید که چی اقدام خواهد کرد در مورد حرف زند و یا خاموش باشد. رئیس اف بی آی گفت شاید او اشتباه کرده باشد، اما آنها در مورد این دو گزینه تصمیم گیری کردند. با وجود که این یک تجربه بسیار تلخ بود، اما آقای کومی میگوید در آینده هم همچه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد. تحلیلگران میگویند قبل از پیشکش کردن موضوع ایمیل های جدید از سوی رئیس اف بی آی به کنگرس آمریکا، هیلری کلینتون بر اساس نظرپرسی ها به رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ پیشی داشت، اما نشان خبر ضربه شدیدی به مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون وارد کرد و منجر به آن شد که در برخی نظرپرسی ها دونالد ترامپ خود را به او نزدیک کرده و حتی در صدی هواخواهانشان مساوی گردد. جیمز کومی گفت که اف بی آی در ماه مارچ تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات را آغاز کرد. این اداره می خواهد واضح سازد که آیا همکاران رئیس جمهور ترامپ در مساعی روسیه برای تأثیر گذاری در انتخابات دخیل بودند و یا خیر. اداره آقای ترامپ با شک و تردیدهای در مورد ارتباط با روسیه مواجه بوده و این موضوع برای رئیس جمهور ترامپ جنجال برانگیز شده است. کمتر از یک ماه از ریاست جمهوری آقای ترامپ نگذاشته بود که مایکل فلن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، با تعقیب انتشار گزارش‌هایی درباره تماس تلفنی‌اش با سفیر روسیه در واشنگتن در رابطه با تحریم‌های حکومت اوباما علیه مسکو از مقام خود کناره‌گیری کرد. رئیس اف بی آی در جلسه استماعی مجلس سنای امریکا از گفتن اینکه آیا آقای ترامپ و یا شخص دیگری در کمپین انتخاباتی و هدف تحقیقات اف بی آی قرار دارد یا خیر ابا ورزید. قبل از آغاز جلسه استماعی کنگرس امریکا، دونالد ترامپ از طریق صفحه تویترش از تحقیق در مورد امکان سازش بین کمپین انتخاباتی و روسیه انتقاد کرد. رئیس جمهور امریکا در تویت‌های خود نوشت که دموکرات‌ها از موضوع ترامپ روسیه به عنوان بهانه برای توجیه شکستشان در انتخابات استفاده کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، یک مقام ملل متحد میگوید در حال حاضر مردم افغانستان به حدود 70 شبکه تلویزیونی، 175 شبکه رادیویی و همچنان رسانه های اجتماعی در حال رشد دسترسی دارند، اما هنوز هم چالش های بزرگی در خصوص فعالیت رسانه ها در مناطق جنگی وجود دارد، چنان که خبرنگاران زندگی خیش را در معرض خطر قرار میدهند. محسوم حیدری، یک تن از خبرنگاران زن در افغانستان، در مصاحبه با همکارمان نسرین محمود عزیزی، ملاحظات خانوادگی و محیطی را در برابر خبرنگاران زن از چالش‌های عمده می‌داند. به این مصاحبه توجه شما را معطوف می‌داریم.
خانم حیدری، فریدم هاوس یا مؤسسه مدافع دموکراسی میگه که در طول 13 سال گذشته آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان به پایین‌ترین سطح کاهش یافته. یکی از عوامل تهدیدهای تازه از طرف دموکراسی‌های بزرگ دانسته شده. شما به عنوان یک خبرنگار مسلکی در جامعه سنتی، به خصوص در بخش یک رادیویی که اکثر کارمندان زن هستند، با کدام چالش‌ها مواجه هستین؟
ما از هرات قرار هست صحبت کنم. هرات ولایتی که بعد از کابل بیشتر این تعداد رسانه در فعالیت دارن، اما همه ساله تعداد زیادی دختر خانم هستن که از رشته ژورنالیسم و از پوزیشن ژورنالیسم فارغ التحصیل میشن اما حاضر نیستن که در رسانه ها کار کنن. وقتی از اینو پرسیدم میگن که چه دلیلی برای دایی که حضور پیدا نمیکنه در رسانه ها، مخالفت خانواده ها نام میگیرن، عدم مسئولیت جانی خود نام میگیرن به عنوان دلایلی که کار نکنن در رسانه ها، میگن از سوی زورمندان، از سوی مخالفین دولت، از سوی مسئولین دولتی با تهدیدهای مواجه هستیم. حتی در بین مردم وقتی در بین جاده ها گشت و گذار میخواییم اگه ما در رسانه های تصویری کار کنیم و چهره ما در تلویزیون ها دیده باشه، مردم باعث آزار و اذیت برای ما میشن. بعضی از خانم های بودن که گفتن تماس های تلفنی تهدیدآمیزی داشتن، خانم های خبرنگار و یا در صفحات اجتماعی مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. یکی دیگه از دلایل اجتماعی هست عدم مسئولیت شغلی دارن وقتی قرار هست کار خبرنگاری انجام بدن و متأسفانه کمتر دیده میشه که پست های مدیریت رسانه ها در اختیار خانم ها قرار بگیره. همیشه مردسالارانه در این قسمت برخورد میشه. موضوع دیگه موضوع عدم مسئولیت جنسیتی هست که خانم ها در رسانه ها به اون مواجه هستن. متاسفانه در آمار نشان داده شده که بعضی خانم ها شکایت داشتن که مدیران رسانه ها درخواست های نامشروعی داشتن یا همکاران خانم مردی که خانم در یک رسانه کار میکنه از اونا درخواست های نامشروعی داشتن و خبر از اون گفتن که یا معاش تو رو بیشتر میکنیم یا پست تو رو بلندتر میباره، که این هم یک مشکلی بوده برای عدم حضور خوب و مفید خانم ها در رسانه ها. با نام مستعار سعی میکنن کار کنن تا کسی اونها رو نشناسه.
و شما چی فکر میکنید که به این موضوع باید چه قسم رسیدگی شما؟
اولین جایی که باید تحقیق گذاری بشه همین خانواده ها هستن. خانواده اگه قرار هست و دختر شما علاقه داره یا خانم شما علاقه داره به کار در رسانه، خانواده مخالفت نکنه و میتونن نظارت داشته باشن از کار از خانم در رسانه. مورد دوم دولت و نهادها بسیار خوب هست که نهادهایی که برای خبرنگاران کار میکنن با وجود اینکه پولهای بسیار گزافی به نام زنان و مخصوصا زنان خبرنگار در افغانستان سرازیر شده، اما کدام نهاد و یا حتی دولت برای بانوان خبرنگار کاری انجام ندادن. اگه کاری هم صورت گرفته خود خانم ها بودن و به ابتکار خود آمدن کاری انجام دادن. مثلا از این بتونه رادیو سهر یک رادیو هست برای خانم ها کار میکنه و خانم ها این رادیو اداره میکنن.
خانم حیدری، بعضی حکومت ها از کنترل معلومات به حیث ابزار اساسی استفاده میکنن و همه چیز روی ایجاد یک استراتژی به عمل میاد و چیزی به نام واقعیت تجربوی ظهور نمیکنه. در اینطور یک حالت وضعیت خبرنگارا را در تهیه اخبار شما چطور بررسی میکنین؟
متاسفانه زمانی که محدودیت به دسترسی به اطلاعات برای خبرنگار وجود داشته باشه، خبرنگار نمیتونه اخبار موثر در اختیار مخاطبان خود قرار بده. مجبور میشه از راه‌های غیر قانونی اخبار به دست بیاره که شاید غیر موثق باشه یا درست نباشه، حقیقت خبر بیان نکنه. با اون وقت است که مشکلات بسیار زیاد ایجاد میکنه. متاسفانه در افغانستان هم با وجود اینکه قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شده، اما در بسیار از موارد دیده میشه حتی در ولایت هرات من مثال میزنم، وقتی برای اطلاعات دولتی مراجعه میشه که به عنوان یک خبرنگار حاضر به مصاحبه نمیشن یا وقتی حاضر به مصاحبه میشن اطلاعات موثق یا اطلاعات مفیدی در اختیار خبرنگاران نمیذارن مسئولین اطلاعات دولتی و اونا جز اسرار خود میدونن. فکر میکنن تمام چیزهایی که در اداره از اینا رخ داده جز اسرار از اینا هست. باید چگونگی کارکرد خود و چگونگی استفاده از کارهای خود برای دیگران و برای مخاطبان از طریق رسانه ها برسونن.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجهشتان قرار گرفته باشد. شما همچنان موضوعات مهم ما را در وبسایت صدای امریکا و فیسبوک صدای امریکا با آدرس دری voa.com و facebook.com/voadari دنبال کرده میتونین. بعد از برنامه های رادیو آشنا روی عین موج برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای هر یکی شما روز خوش را آرزومند هستیم.